کشور خورشید. سلسله برنامه‌های آشنایی با افغانستان. محمد کاظم کاظمی، زینب بیات.
به نام خدا، عرض سلام خدمت همه دوستان عزیز. من تصویر را هم درست کنم. در جلسه هشتم از کشور خورشید در خدمت شما هستیم و موضوع این هفته بحث زبان فارسی است. زبان فارسی در افغانستان.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست فارسی.
معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست فارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست.
تصویر را، مقابله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتی است که ما راست پارسی.
خوب، تشکر از زینب جان به خاطر خواندن غزل مناسب این موضوع، یعنی شعر مرحوم قهار آسی درباره زبان فارسی. و این نکته هم جالب هست که یک شاعر افغانستان شعری که درباره این زبان میگه او رو با عنوان فارسی میشناسه. و این موضوع چالش برانگیزی است که ما در جلسات دیگر، یعنی جلسه بعد، همین موضوع رو ادامه خواهیم داد و بحث فارسی و دری را هم مطرح خواهیم کرد. یک لحظه دوستان. بله، این نکته را عرض بکنم خدمت دوستان که من معمولا در این برنامه سعی میکنم که مباحثی را مطرح کنم که نسبت به اونها سوال یا ناآگاهی یا کم اطلاعی وجود داره، یعنی مباحثی که خیلی هاشم مباحث بحث انگیزی هست و تصورات متفاوت یا گاه متناقضی نسبت به اینها وجود داره، از جمله همین موضوع زبان فارسی در افغانستان که بسیاری کسان از این که زبان فارسی چه جایگاهی داره در افغانستان کم اطلاع هستن، بسیاری کسان در ایران و بسیار کسان در افغانستان نسبت به این که این فارسی و دری چه نسبتی با هم دارن سوال دارن و برایشان ابهام هست که بالاخره ما این زبانمان فارسی هست، دری هست، فارسی دری هست، چی هست، فارسی زبان دری لهجه یا برعکس. مثلا اینا سوالاتی هست که برای آدم قابل بحث هست. ارتباط زبان فارسی و پشتو، ارتباط زبان فارسی و حاکمیت های افغانستان، چرا مسائل زبان فارسی در افغانستان غالبا چالش برانگیز هست، چه چالش هایی ما نسبت به این موضوع داریم و چیزهای مختلف. و اما بحث خودمون رو شروع بکنیم از خاستگاه و پیشینه زبان فارسی در افغانستان. خب میدونیم که زبان فارسی، این قسمت رو یک مقداری البته سعی میکنم کوتاه عرض بکنم، خلاصه بکنم. میدونیم که زبان فارسی در واقع خاستگاهی که داره، خاستگاهش نواحی خراسان قدیم هست. ما میتونیم خراسان رو خاستگاه آن چیزی بشناسیم که ما به نام فارسی دری امروزه میشناسیم. البته فارسی خودش سه مرحله داره. زبان فارسی تاریخش رو که تعقیب میکنن، ما یک فارسی باستان داریم که همون زبان اوستا هست، فارسی دیگر فارسی میانه هست و فارسی دیگر این فارسی دری هست که صحبت ما درباره فارسی دری هست، یعنی زبانی که تقریبا میتونیم بگیم بعد از اسلام رونق پیدا میکنه و مبتنی هست بر او فارسی میانه و او مبتنی هست بر فارسی باستان.
شکر شکر شبند همه تو کیانه هند، زینقند فارسی، زینقند فارسی که به بنگال میرود.
ما درباره تاریخ زبان فارسی صحبت نمی کنیم، به همین دلیل شاید لزومی نداشته باشه که با فارسی باستان و فارسی میانه بپردازیم. و همچنان تاریخ پیدایش زبان فارسی دری و گسترش او را هم با مفصل و با تفصیل صحبت نمی کنیم، بلکه عمدتاً می پردازیم به وضعیت این زبان در افغانستان به خصوص در عصر حاضر و به همین دلیل هم از دوره‌های تاریخی قدیم یک مقدار با سرعت عبور می کنیم. خب حقیقت امر این هست که زبان فارسی خواستگاهش زبان فارسی دری که ما امروز میشناسیم، خواستگاهش نواحی خراسان بوده. حالا این خراسان بخشش در ماوراءالنهر هست، بخشی در افغانستان هست و بخشی هم در ایران هست و در اون زمان این زبان در اونجا رونق پیدا میکنه و عمدتاً در دستگاه حکومتی صفاریان و سامانیان بعد از اون گسترش پیدا میکنه به مناطق دیگر. حکومت صفاریان در منطقه سیستان تشکیل شد تقریبا و حکومت سامانیان در بخارا و به این ترتیب خواستگاه حکومتی این زبان طبیعتا میشه حوزه بلخ و بخارا و سیستان و خراسان و بعد کم کم گسترش پیدا کرد، رفت به سمتهای دیگر، به سمت نواحی غربی ایران و همچنین جاهای دیگری، حتی هندوستان و شبه قاره و بعد قسمت‌های از چین و بعد ترکیه عثمانی و گسترشش بسیار شدید شد و وسیع شد به گونه ای که یک قلمرو و پهنه بسیار بزرگی و علاوه بر فلات ایران پهنه وسیع‌تری را هم در بر گرفت. آنچه که موضوع قابل غیر قابل انکاری هست و ما باید این رو به خودمان ببالیم این هست که زبان فارسی در افغانستان پیشینه بسیار قدیمی داره و حتی از لحاظ پیدایش شاعران و نویسندگان و سخنورانی که بودن و دستگاه‌های حکومتی که این زبان رو تقویت می‌کردن، منطقه‌ای که امروز افغانستان هست، حالا در اون زمان که افغانستان نبوده، این منطقه بیشتر این زبان در اون رایج بوده. چنان که می‌بینیم بسیاری از شاعران دوره‌های اول زبان فارسی از همینجا برخاستن. رودکی از سمرقند هست، افغانستان کنونی ماوراءالنهر، سمرقند، بخارا که امروز در کشور ازبکستان هست، در تاجیکستان هست و اینا. حنظله بادغیسی به عنوان یکی از شاعران قدیمی زبان فارسی، یکی از قدیمی ترین شاعران زبان فارسی در بادغیس در نواحی شمال شرق افغانستان زندگی میکرده، به هر حال از اونجا برخواسته. دیگر شاعران هم غالباً پسوند ترمیزی و بخارایی و سمرقندی و بلخی دارند در اون زمان. مثلا شهید بلخی داریم ما، ابو شکور بلخی داریم و بلخی بیشتر از همه جاهای دیگر در اون دورهای اول. رودکی سمرقندی داریم، منجیک ترمذی داریم، حنظله بادغیسی داریم. البته دامنه این کشیده میشه تا به خراسان، قسمتایی که در ایران هم هست. دقیقی توسی داریم، اسدی توسی داریم، فردوسی توسی داریم و دیگه تقریبا در دورهای اول ختم میشه. یعنی ما تقریبا تا قرن ششم فارس هجری شاعر نامداری از مثلا اصفهان یا شیراز یا ری یا کرمان و اینا نداریم. یعنی اولین شاعر بزرگی که از اصفهان برمیخیزه که از جمال الدین اصفهانی است تقریبا 400-500 سال بعد هست. شاعر بزرگی که از ری برمیخیزه غزائری رازی هست و شاعر بزرگی که از نواحی شیراز اولین شاعرانی که برمیخیزند مربوط به قرن 6 و 7 هستند. منظور این نیست که این زبان فارسی در ایران رایج نبوده در اون زمان، بلکه منظور این هست که خب معمولا دربارها و مراکز حکومت اینا خاستگاه شاعران بودند و طبیعتا شاعران حتی اگر در قلمروهای دیگر هم زندگی میکردن میرفتن با اون دستگاه حکومتی متصل میشدن و به همین دلیل مراکز حکومت چون در اون زمان در سمرقند یا بخارا یا غزنی بوده که در نواحی ازبکستان و تاجیکستان و افغانستان میشه، طبیعتا شاعران هم منتسب به همون منطقه ها بودن بیشتر. بله دوستمون گفتن قطران تبریزی قرن 4. قطران تبریزی قرن 4 نیست دوست عزیز، ما در این مورد اتفاقا صحبت خواهیم کرد. اتفاقا یکی از کسانی که به اون میپردازیم قطران تبریزی است. حوالی قرن 6 است، همزمان با ناصر خسرو بوده. به هر حال خب حتی میبینیم منوچهری دامغانی که شاعری است از دامغان عملا با دربار غزنی ارتباط داره، رضایری رازی با دربار غزنی ارتباط داره و اینها. منتها خب طبیعتا این زبان گسترش پیدا میکنه به همه سمت ها به صورت رسمی خودش و بعد میبینیم که در نواحی ایران کنون، نواحی غربی ایران، در نواحی جنوب میره به سمت هندوستان و جاهای دیگر این گسترش ادامه داره. در این مورد دوستمون به قطران تبریزی اشاره کردن، اتفاقا نکته جالبی همینه که ناصر خسرو وقتی که با قطران تبریزی دیدار میکنه در اونجا در سفرنامه ناصر خسرو اگه دیده باشین میگه که قطران شاعری بود فارسی نیکو نمیدانست، یعنی منطقه‌ای بوده که با زبان فارسی خیلی آشنا نبوده و بعد مشکلاتی داشته و ابهام‌هایی داشته قطران تبریزی نسبت به شعر بعضی از شاعران و از ناصر خسرو مشکلات خودش رو میپرسه. این رو ما بعداً بهش اشاره خواهیم کرد. منتها واقعیت هم چیزی است که نباید ما این رو کتمان بکنیم. بنده یک چیزی از سخنی از ملک و شعرهای بهار، شاعر پژوهشگر و ادیب بسیار برجسته و طراز اول ایرانی را اینجا خدمت شما نقل بکنم و بعد از او البته دیگه باز بریم به سراغ ادامه بحث زبان فارسی و موقعیت او در افغانستان کنونی. ما او سخن ملک و شاعرهای بهار را الان میخوانم خدمت شما. خب من در این کتاب ایرا آوردم، در صفحه 62 کتاب هست اگر اشتباه نکنم یا صفحه 88 است. مرحوم بهار در کتاب در کتاب سبک شناسی خودش که کتاب بسیار مهمی است میگه که این معنی یعنی ظهور نظم و نثر دری، آثار رودکی و شهید و فردوسی و بلعمی و ابوالمؤید و تاریخ سیستان نمونه زیبای آن است، میرساند که این زبان لهجه خاص مردم خراسان و ماوراءالنهر و نیمروز و زابلستان بوده است و مردم مغرب و مرکز و شمال جنوب غربی ایران، نواحی مغرب یعنی نواحی مثلا اصفهان، شیراز، اون طرف تر کردستان، تبریز، اینا. نواحی مرکز، ری، مرکز ایران تقریبا حساب می شده و شمال از تبرستان و جنوب غربی طرفای خوزستان که تا دیری جز به پهلوی یا تبری سخن نمی گفتن، بعد از نشر آثار ادبی دری از خراسان به سایر بلدان ایران آنان نیز از این شیوه زیبا پیروی کردند و رفته رفته از گفتن اشعار پهلوی یا رازی یا تبری یا پهلوی که در عصر دیالمه متداول بوده است دست برداشتند و تابع سبک و لهجه شیرین و سهل المخرج دری گردیدند. و همینجا در ادامهش میگه و در همان حال یک بیت شعر و یک رساله به این زبان در مغرب و شمال و جنوب غربی در قرن چهارم پدید نیامده است. یعنی در قرن چهارم که مثلا در ما آرمان نر در منطقه خراسان شاعران بسیار بزرگی داریم، رودکی گذشته، ابوشکور بلخی، شهید بلخی، نمیدونم کی کی کی. ملک الشعرای بهار میگه، میگه که یک به شعر و یک رساله به این زبان در مغرب و شمال و جنوب غربی در قرن چهارم به وجود نیامده است و اگر شعر یا کتابی دیده شده و یا ذکران رفته است به زبان پهلوی یا تبری است، مگر در اواخر عهد سامانیان و آغاز دولت غزنویان و سلاجقه. حالا این به این معنی هست که زبان فارسی دری همباره در افغانستان موقعیت درخشانی داشته، یا در تاجیکستان، یا در ماورانر، یا در کل خراسان مثلا در توس و اینا؟ طبیعتا نه. یعنی در هر دوره با توجه به این که مرکزیت قدرت و حکومت در کدام منطقه بوده و کدام شاهان و کدام سلسله های حکومتی بیشتر ادب پروری کردن، طبیعتا در اون دوره در همون منطقه مرکزیت یافته. این مرکزیت اول در خراسان هست، بعد از او کم کم منتقل میشه به جایی که ما امروز به نام، در اون زمان به نام عراق عجم میشناختن، یعنی نواحی شیراز اصفهان. دیگه از حوالی قرن ششم ما دیگه باید در نواحی خراسان و ماورانر، یعنی بعد از مغول، دیگه ما ادبیات فارسی پر رونقی نداریم. اونجا افول میکنه به خاطر ضربه سنگینی که از حمله مغول میخوره. کتابخانه ها نابود میشه، شاعران آواره میشن، خود مولانا جلال الدین آواره میشه، خیلی های دیگر، پدرش البته آواره میشه که بعد خود مولانا و خیلی های دیگر هم. بعد میبینی که در دوره های قرن هفتم، یعنی دوره مغول، باز تا دوره ظهور نورالدین عبدالرحمن جامی، باز از اون نواحی شاعر بزرگ بر نمیخیزه. یعنی ما شاعر بلخی دیگه در قرن هفت و هشت نداریم، شاعر غزنوی نداریم، صنایع غزنوی در قرن شیش هست، ناصر خسرو، شهید بلخی، ابو شکور بلخی. او دوره یک دوران بسیار فترت با ته، یعنی دوره رکود در افغانستان اتفاق، در مناطق خراسان اتفاق میفته، افغانستان که هنوز زمان وجود نداره. و باز در مناطق شیراز و اصفهان و نیشابور و اینها میبینید که مرکز شعر و ادبیات است. کرمان، خواجوی کرمانی، اهلی شیرازی، سلمان ساوجی، اصحاب سلمان ساوجی، حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، از اون طرف باز طرف های تبریز، طرف های آذربایجان، نظامی گنجوی، خاقانی، شروانی، فلکی، شروانی، هرچی هست دیگه، شیرازی هست، شروانی هست، گنجوی هست، نیشابوری هست، عطار نیشابوری و اینها هست. یعنی دورانی میشه که باز اتفاقا دیگه ثقل ادبیات فارسی میفته طرف ایران کنونی. و از اون دوران دیگه افغانستان دوران رکود را طی میکنه و بعد از اون این رکود ادامه داره تا به امروز. یعنی تا به امروز دیگه سرنوشت زبان فارسی در افغانستان سرنوشت بسیار خوشایندی نبوده، که ما الان یک کمی سرنوشت قصه میکنم، ببینیم جای بدترش هم میرسیم. حالا ما یک زمانی گفتیم که شاعر بزرگ ما نداشتیم، بزرگش جامی بود، مثلا از بلخ شاعر، حداقل مردم که به زبان فارسی حرف میزدن شاعر بزرگ نبود، شاعر متوسط بود. بعد دیگه کم کم به جایی رسیدیم که بعضی از مناطق افغانستان اصلا دیگه زبان فارسی از اونجا بر افتاد و حاکمیت‌ها اومدن که دیگه همین زبان فارسی رو هم تحمل نمی‌کردن. حداقل در اون زمان میگیم که دوره تیموریان زبان فارسی رو حاکمیت‌ها تحمل کردن، مغولان خودشون فارسی زبان شدن و کم کم اومدن به این سمت. خب همونطور که عرض کردم دیگه، واپس این جرقه‌های اعتلای زبان فارسی در افغانستان که یک چراغ بسیار روشنی است و یک دوره رنسانس است، دوره چی است؟ تیموریان هرات. در اون زمان دیگه باز یک بار هرات مرکزیت پیدا کرد، باز همه هراتی هم، بنای هروی، ناظم هروی، جامی، عبدالرحمن جامی، بعد چندین شاعر دیگه هم در همزمان با جامی بودن، ساغری، مولانا کیکی، یک شاعران بسیاری، ده ها و صد ها شاعر، نویسنده، ادیب، میرخاند، خاند میر، صاحب روضات الجنات و کتاب هایی به نثر، حافظ ابرو، اینا همه باز کسانی هستن که در این دوره در هرات و اطراف او مرکزیت دارن و این زبان رو رونق میدن. و بعد تیموریان باز این دوران رکود داریم تا به تشکیل حکومت دورانی که ما قصهش گفتیم در جلسات قبل که در افغانستان دیگه حکومت دورانی تشکیل میشه. حکومت دورانی تشکیل میشه، اولین حکومت پشتون در افغانستان هست، یعنی مردمانی که زبان فارس زبان مادری اینها پشتو بوده. منتها این پشتو پشتونها یا پشتو زبانهای اولیه هم با زبان فارسی اقبال قابل توجهی داشتن، به خصوص که خب زبان رسمی مملکت بود و زبان بخش عمده‌ای از مردم بود. طبیعتاً خیلی از اینا اصلا بیشتر فارسی زبان بودن تا اینکه به زبان پشتو حرف بزنن. احمدشاه دورانی، حالا ما یک مقداری دوره دوم، یعنی دوران قبل رو که گفتیم یک دوره، خلاصه کنم صحبت یک کمی جمع شه بعد از اون بریم دوره قدیم. یک دوره، دوره شکوفایی بسیار بسیار زبان و ادب فارسی در افغانستان است، در منطقه افغانستان کنونی است، یعنی دوره سامانیان، دوره غزنویان، دوره سلجوقیان که حتی مثلا میبینیم ظهیر فاریابی از اونجا برمیخیزه. خب فاریاب یک جایی است همین الان در شمال افغانستان. انوری عبیوردی، عبیورد باورد البته در ترکمنستان کنونی واقع میشه و احتمال میدم احتمال قوی در ترکمنستان بوده. و بعد از او تا به دوران مغول، در دوره مغول با حمله مغول دیگه قدرت زبان فارسی و ادبیات فارسی کم میشه و بیشتر در ایران کنونی باز یک جهش عجیب پیدا میکنه در شیراز و بعدن اصفهان و اینا. بعد از او در این دوره که افول داره، در دوره تیموریان هرات یک بار زبان فارسی ادبیات فارسی رونق پیدا میکنه، رونق بیشتری، و بعد میرسیم به دوره دورانیان. منتها در تمام این زمانهایی هم که ادبیات فارسی پیشرفت داشته یا رونق داشته، زبان فارسی در افغانستان رایج بوده، چون زبان و ادبیات با هم خب یکسان نیستن. مردمی هستن بسیاری مواقع زبان فارسی ولی شاعر توانمند از اونجا ظهور نمیکنه، ادبیات نیرومند ظهور نمیکنه، ولی زبان عموم مردم فارسی است و ادبیات فولکلوریک همه با زبان فارسی است. ما چیزی به نام زبان پشتو، متنی به زبان پشتو در افغانستان، متن مکتوبی تا قرن نهم اصلا نداریم. تازه اون متنی هم که در قرن نهم ایجاد میشه که مال خیرالبیان هست از این شپیر روشان، اون بیشتر خواستگاه میتونیم بگیم کوهستانای بین پاکستان و افغانستان داره، یعنی متنی نیست که در کابل یا هرات یا غزنی و بلخ این متن نوشته شده باشه به عنوان اولین اثر مکتوب زبان پشتو، خیرالبیان در قرن نهم. خب بعد از اون دیگه با تشکیل دولت دورانی اتفاقی که میفته چیه؟ ما در جلسه های اول در این مورد صحبت کردیم که کم کم پشتون ها که البته قبل از او هم در هرات بودن، در جای دیگه پشتون های دورانی حکومت داشتن، حتی از دوره تیموریان به بعد بودن، اینا کم کم گسترش پیدا میکنن به دلایل اقتصادی، به دلایل سیاسی، به دلایل اجتماعی، و مناطقی از افغانستان رو بیشتر اینا در اونجا سکونت میگذینن. قندهار، مناطق شرقی و جنوب شرقی افغانستان، در بعضی جاهاش از قدیم پشتونا بودن، در بعضی جاها به مرور زمان پیشروی میکنن، در نواحی قندهار، زرشک، تاب هلم، گرشک و هلمند و بعد از اینا تا به فرا، حتی دیگه الان ما پشتو زبان هم داریم در حتی در فرا و نیمروز و اینا، یا در اروزگان، که اینا پیشروی های بعدی پشتون ها هست، ولی مناطق اولیه شون اینا نبوده. بنابراین کشور افغانستان تقریبا در اکثریت قاطع اگر نگیم مطلق فارسی زبان بودن، منتها از دوره حکومت دورانی کم کم مردم پشتو زبان گسترش پیدا میکنن در مناطق مختلف این قلمرو. منتها در همین زمانه ها هم باز شاهان دورانی فارسی زبان بودن و مروج زبان و ادب فارسی تا بودی. دوستمون پرسیدن چطور اکثریت به زیر سلطه اقلیت رفتن. خب مسائل سیاسی و مسائل قومی و مسائل اجتماعی منطقه و خود قدرتمندی افراد هم در این بین مؤثره دیگه. بعض وقتا یک طوری شرایط پیش میره که یک اقلیتی ولو اقلیت ولی با یک توانمندی های نظامی و با استفاده از اون شرایط ویرانی که در کشور هست، در منطقه هست و نهادهای تمدنی نابود شده، مردم بسیاری از جنگ خسته شدن، بعد میاد و تمام الان هم طالبان میبینیم که از لحاظ فکری و از لحاظ قومی و از لحاظ زبانی اینا اکثریت نیستن ولی بر اکثریت کشور الان حکومت کردن. همچی یک اتفاق به زمان ها افتاد. خب ولی شاهان دورانی یعنی حکومتگران افغانستان رو در اینجا ما میتونیم به سه دوره تقسیم بکنیم از لحاظ برخورد اینا با زبان فارسی. این قسمت بحث ما که تقریبا نیم ساعت دیگر هست میپردازیم به این و یک مقداری هم باید سریع‌تر بریم تا اینکه برسیم به عصر حاضر. در یک دوره ما چیزی به نام پشتوگرایی نمیبینیم در حکومت، یعنی حتی پشتو هم نمیبینیم. دوره احمدشاه دورانی، تیمورشاه دورانی، شاه شجاع، حتی دوران امیر دوست محمد خان، دوره عبدالرحمن خان، اینها ما نه در دستگاه حکومت نه پشتو میبینیم نه پشتوگرایی. نمونه ها و شواهدش رو عرض بکنم. یک کتابی داریم به نام نمونه ها و شواهدش رو عرض بکنم. کتابی داریم به نام تاریخ احمدشاهی که این کتاب خود احمدشاه دورانی به یک نفر دستور میده و او رو مأمور میکنه که بیایه و تاریخ زندگی این رو بنویسه و این کتاب به زبان فارسی است. چاپ شده، انتشارات عرفان هم چاپ کرده بوده، قبلا البته در روسیه چاپ شد بعد در ایران هم چاپ شده. تاریخ احمدشاهی تمامش به نثر فارسی است از منشی محمود الحسینی، یک منشی بسیار زبردست و نویسنده توانای که به استخدام حکومت در میانه می‌نویسه. تیمورشاه دورانی. باشه من یک شعر از تیمورشاه دورانی خدمت شما می‌کنم. شعر به فارسی ها می‌بینم که هست یا نه. فکر می‌کنم من در کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر از تیمورشاه دورانی فکر می‌کنم من شعر دیدم یک بار. بله این از غزلیات تیمورشاه دورانیه. آن شکر لب به شکر خنده و حرف و سخنش، دل زمن برد و نهان کرد به چاه زقنش. دیدم سیر گلستان سر کوی تو را، بهتر از جنت فردوس بود هر چمنش. تا به آخر شاه تیمور به صد شاه غزلهای تو را، خلق را ورد زبان است به هر انجمنش. که البته تیمورشاه دورانی غزل به زبان پشتو هم داره. این شعر رو در صفحه 207 از کتاب افغانستان در 5 قرن اخیر میتونید ببینید دوستان. بعد از اون هم در فرزندان این شاه شجاع، محمود، زمانشاه، اینا که با هم جنگ هم دارن که ما قصه جنگ ها اینا رو گفتیم، هم عمدتاً با زبان فارسی سر و کار دارن. شاه شجاع وقتی که سکه میزنه برای خودش، سکه او متن روی سکه او فارسی است. چیه؟ میگه سکه زد بر سیم و زر، شاه شجاع نامدار. سکه زد بر سیم و زر روشن‌تر از خورشید ماه، سکه زد بر سیم و زر روشن‌تر از خورشید و ماه، نور چشم در دوران شاه شجاع الملک شاه. این سکه روی متن روی سکه شاه شجاع. بعد از او امیر دوست محمد خان، متن روی سکه او چیه؟ امیر دوست محمد به عزم جنگ و جهاد، کمر ببست و بزد سکه، ناصرش حق بود یا حافظش حق بود. و متن‌هایی هم که از اون زمان مونده، قراردادهایی که اینا نوشتن که موجود هست، مکاتباتی که داشتن و شاعران و نویسندگانی در دربارهای اینا بودن عمدتاً فارسی زبان بودن. امیر دوست محمد خان گفتیم که 20 تا برادر داشت. در یکی از برنامه‌های قبل گفتیم سردار کهندل خان، سردار مهردل خان، سردار سلطان محمد خان طلایی، سردار چچیک خان، 20 نفر بودن اینا. سردار اعظم خان اگه اشتباه نکنم یکیش بود اینا. یکی از اینا مهردل خان هست. مهردل خان با تخلص مشرقی، مهردل خان مشرقی یکی از مروجین و یکی از کسانی است که بسیار برای زبان و ادب فارسی خدمت میکنه. حلقه ای از بیدلخانی در دستگاه خودش داره و جلسه شعر داره به زبان فارسی و کلی آدم ادب پروری است. بعد از او در زمان افضل خان، اعظم خان، بعد از اون زمان حتی عبدالر عبدالرحمن خان با این که از لحاظ قومی بسیار فرد متعصبی است، منتها از لحاظ زبانی کتابی که مینویسه به نام تاج التواریخ به زبان فارسی است. و او اتفاقا میه منشی خودش چه کسی رو انتخاب میکنه؟ کاری که حکمرانای بعدی ما اصلا نکردن. یعنی امیر عبدالرحمن خان با این همه تعصبی که داشت، با این همه آدم مستبدی که بود، ولی وقتی میه منشی خودش رو میخواد انتخاب بکنه، میره سراغ کی؟ سراغ واصل کابلی، شاعر بسیار توانای زمان خودش. و واصل کابلی منشی دربار میساز و تمام مکتوبات محمد نبی واصل، تمام مکتوبات شاهی به دست محمد نبی واصل کابلی نوشته میشه و شاعر بسیار خوبی هم هست. این واصل شعرش بسیار نزدیک است به حال و هوای حافظ. ز جام عشق کشیدیم باده با دل شاد، سبوی عقل شکستیم هرچه باد آباد. مثلا یکی از غزلهای واصل کابلی است. عبدالرحمن خان پسرش حبیب الله خان هم همینطور. نشریه ای که در زمان حبیب الله خان رایج میشه و منتشر میشه به نام چی است؟ به نام سراج الاخبار. نه، اون یکی قبل از یک نشریه داشتن که الان همین شمس النهار، اون هم به زبان فارسی است. و بعد از اون هم البته نشریه سراج الاخبار. امان الله خان، محمود طرزی، با وجودی که وزیر این هست و فرد بسیار متنفذی است، به زبان فارسی می نویسه و نشریه سراج الاخبار که در زمان امان الله خان منتشر میشه به زبان فارسی است. منتها از این دوره دیگه کم کم ما به کسانی می رسیم که پشتون هستن و پشتو زبان، این پشتون گرا هم هستن. تقریبا از این دوره است که این حکومت های پشتون افغانستان دیگه به این نتیجه می رسن که کم کم زبان پشتو رو هم بیان و حاکمیت بدن علاوه قومیت که دارن. اولین جرقه در زمان امیر شیرعلی خان داده میشه. امیر شیرعلی خان پسر امیر دوست محمد خان، پسر امیر دوست محمد خان، بله. منتها زیاد نیست. او فقط میگه اصطلاحات نظامی رو به زبان پشتو برگردانه. و استدلالش هم اینه که زبان پشتو ابهت بیشتری داره، اصطلاحات نظامی با پشتو بهتر جور در میاد. و بعد از اون همینطوری گام به گام این پشتوگرایی در دستگاه حکومت بیشتر میشه. خود محمود طرزی با وجودی که به زبان فارسی می نویسه، در جایی کالا البته این متن بنده از کسی شنیدم ولی منبع مکتوبش رو الان بنده اطلاع ندارم، در جایی میگه که من به زبان فارسی می نویسم ولی متاسف هستم که به این زبان می نویسم و من دوست داشتم که مثلا به زبان افغانی بنویسم. به تعبیری زبان پشتو اون موقع میگفتن زبان افغانی. دوستان یک تصویر دیدن در این پستی که بنده گذاشتم، چندین تصویر هست، 9 تا تصویر هست در این پست آخری که در مورد این جلسه اطلاع رسانی کردم. یک صفحه از یک دیوان شعر هست از یک شاعری به نام بهایی جان. اونجا ببینید در بالا نوشته شعر افغانی، یکی نوشته شعر افغانی، یک نوشته شعر نوشته شعر فارسی. یعنی اون فارسی شما نوشته فارسی، اون یکی دیگه نوشته افغانی. و به این ترتیب کم کم اینا به این قضیه رو مطرح میکنن که ما زبان افغانی رو دیگه جایگزین بکنیم یا حداقل تقویتش بکنیم. از این زمان پشتون ها هستن در حکومت و پشتوگرا هم هستن، یعنی سعی میکنن که این زبان را تقویت بکنن. امان الله خان به وسیله حکومت حیب‌الله کلکانی سرنگون میشه. باز قصه تاریخی اینا را ما در یک جای دیگه بعدا باز خواهیم گفت خدمت دوستان. و محمد نادر خان باز میه و حیب‌الله کلکانی را سرنگون میکنه. حیب‌الله کلکانی فارسی زبان هست، تنها کسی که حکومت افغانستان در دست او یا در اون 120 سال 250 سال یک دوله کوتاه مثلا 9 ماه حکومت میکنه و فارسی زبان و تاجیک هست، حیب‌الله کلکانی. منتها بعد به زودی سرنگون میشه و محمد نادر خان حاکم میشه. در زمان محمد نادر خان تعصب قومی هم بیشتر میشه. البته این تعصب قومی از زمان عبدالرحمن خان هم بود، چه بسا که قبل از اون بوده. یعنی اقوام پشتون رو سعی میکردن، یعنی اقوام پشتون رو سعی میکردن موقعیت بیشتر بدن، منتها در مورد تسلط زبان نبودن، به فکر تسلط زبان نبودن. بله خانم شیخ فرمودن که فکر میکردن زبان افغانی یعنی همون زبان فارسی. اتفاقا خانم شیخ عزیز که شما اتفاقا یکی از افراد ثابت این مباحث ما هم هستین، ما هم خدمت شما بسیار ارادت داریم. یکی از دلایلی که ما این مباحث رو مطرح میکنم و همونطور که اول جلسه عرض کردم بیشتر سعی میکنم به اون مباحثی بپردازم که در ذهنها سوال هست یا در ذهنها یک موضوعی به شکل دیگری حک شده و شکل گرفته، ما میخواییم این رو یک مدار روشن بکنیم، شفاف بسازیم. این که شما این رو فرمودید برای بنده تأیید بیشتری شد که پس بحث رو خوب انتخاب کردیم و این ضرورت داره این موضوع. بعد از او در زمان نادرخان این پشتوگرایی شدیدتر میشه و کم کم یک امکان ابراز هویت سیاسی هم میشه، این رنگ سیاسی هم پیدا میکنه که این بعد در زمان داوود خان بیشتر میشه. در زمان مثلا محمد گلخان مومند یکی از رجال دربار حکومت محمد نادرخان هست، این در طرفای شمال افغانستان میره، خیلی از مردم پشتون رو اونجا منتقل میکنه که سکونت بکنن، یعنی به صورت سرزمینی هم اینا پیشرفت میکنن و در اونجا میگن که محمد گلخان مومند نامه های اداری که بهش داده میشده و به زبان فارسی بوده اونا رو جواب نمیداده، اینقدر آدم متعصب بوده. مردم فارسی زبان در اون منطقه، نامه اداری نوشته، درخواستی عریضه یه چیزی آورده به حاکم این منطقه، فکر میکنم حاکم تخار بوده، حاکم کجا بوده، حاکم یک جایی بوده این محمد گلخان مومند. بعد این آدم اینا رو هیچ نمیکرده، قبول نمیکرده، میگفته برو پشتو بنویس بیار. من دنبال اون فرمانی هستم که محمد ظاهر شاه بعدن مینویسه و دیگر رایج میکنن زبان ها اینجایه. بعد کم کم این در دوره محمد ظاهر شاه پسر محمد نادر خان هم ادامه پیدا میکنه. محمد ظاهر شاه میگه که در کنار درس زبان فارسی که مردم در مکاتب مدارس یاد میگیرن، زبان رسمی تدریس در مملکت فارسی بوده، میگه باید زبان پشتو رو هم یاد بگیریم. و این رو در روزنامه اصلاح در فکر میکنم 1317 منتشر میشه این متن. در مملکت عزیز ما از طرفی زبان فارسی مورد احتیاج بوده و از جانب دیگر به علت این که قسمت بزرگ ملت ما به زبان بلسان افغانی متکلم و مامورین علل اکثر به سبب نداشتن زبان پشتو، شاید هم نداشتن ندانستن باشه، زبان پشتو دچار مشکل می شوند، لذا برای رفع زیان این نقیصه و تسهیل معاملات رسمی و اداری اراده فرموده ایم همچنان که زبان فارسی در داخل افغانستان زبان تدریس و کتابت است، در ترویج و احیای لسان افغانی هم سعی به عمل آمده و از همه اول مأمورین دولت این زبان ملی را بیاموزند. این تا چند نکته است در این فرمان، همه جالبه، دوستان دقت بکنن در این فرمان چند نکته هست. یک نکته این که زبان افغانی و فارسی، اینا دو نام مختلف که داره، یعنی افغانی پشتو، معادل پشتو دانسته می شده. یک موضوع دیگر، خود این متن به فارسیه، یعنی در روزنامه اصلاحی رو می نویسه، یعنی مردم بیشتر با این زبان،
فرمان حکومتی و مردم میدی به زبان می‌نویسی که بیشتر مردم میفهمند دیگه. این وقت تو در یک مملکت بیا مثلا فرض کنیم در ایران یک فرمان حکومتی در روزنامه بخوان منتشر بکنن، یک تصمیم مهم بگیرن، اینو به زبان مثلا عربی یا به زبان هندی که نمی‌نویسن، به زبان فارسی می‌نویسن، زبان رایج مردم. این نکته دوم. نکته سوم، در اینجا اسم زبان رسما فارسی نامیده شده. این رو داشته باشید، باز یک جای به کار ما خواهد آمد. این بس. این که در اینجا هم گفته این زبان فارسی، یعنی تأیید میکنه زبانی که در افغانستان رایج است چیه؟ فارسی. و بعد از اون باز این دیگه تقویت میشه و کم کم رنگ سیاسی هم میده. خب این تاریخ زبان پشتو چقدره و پت خزانه درست یا نه، اینا بله دقیقا یکی از بحثایی که ما بعدم به این میپردازیم همین است. در این جلسه ما یک روز دیگه وقت داریم به همینا خواهیم پرداخت. بعد کم کم این پشتو گراها، چون ما یک چیز پشتو گرا داریم یکی پشتو زبان داریم. پشتو زبان خب فردی است که زبان مادریش پشتو است. من این کاغذی که یادداشت کرده بودم کجا شد؟ کل این مباحثی که ما باید میگفتم سرفصلای رو یادداشت کردم روی کاغذی که بعد اینجا دستم چی باشه یادم نره چیزی. کلن کاغذم نیاوردم، یعنی همه چیز من الان از حفظ گفتم، از این بعدش هم از حفظ میگم دیگه. فقط سرفصلا رو یادداشت کرده بودم. بعد کم کم در افغانستان اتفاق دیگری هم میفته و اون اینه که مسئله رو کم و بیش میان سیاسی میکنن. یک نوع احساس هویت میخواد بکنه افغانستان در برابر احساس هویتی که در ایران هست، یعنی یک نوع ملیگرایی و ناسیونالیسم که در زمان بسیار رایج بود در این منطقه در افغانستان هم رایج میشه. ما میدونیم در همون زمانی هست که در کشورهای عربی نهضت پان عربیسم رایج میشه و در ایران ایرانی گرایی و بازگشت به ایران قدیم و مفاخر ایران کهن و اینها و یک مقداری هم عربی ستیزی و عرب ستیزی رایج میشه در عصر پهلوی اول و دوم. و در افغانستان اونا میگن خیلی خوب، حالا وقتی که ایران هویت داره، هویت زبان فارسی، ما میخوام یک هویت داشته باشیم، ما میخوام هویت مستقل داشته باشیم. چی؟ پشتو. و به این ترتیب دیگه این را ابزار هویت برای خودشون میسازن. حالا یک وقت هست تو میگه این زبان رو یاد بگیریم، مثل که در اون فرمان آمده و میگه که چی؟ میگه که مامورین و کارمندان نیاز دارن به این که بعضی از مردم زبان پشتو حرف میزنن، این کارمند یاد نداره به زبان پشتو حرف بزنه، بنابراین کارمندان بیان زبان پشتو رو یاد بگیرن. بس جنبه فنی داره اینجا. اینجا دیگه کم کم میان و یک مقداری ابزار تاریخ سازی و هویت سازی میکنن، یعنی میگن خیلی خوب، ما دیگه باید ریشه این زبان رو برسونیم به هزار سال پیش در داخل افغانستان. تو وقتی میخوای بگی که مملکت قرار است پشتو زبان باشه، باید بیایی و سابقه تاریخی براش درست کنی دیگه. همونطوری که نمیشه بگی ما این کشور مردم ما این مردم این کشور باید به پشتو حرف بزنن. خب میگن آقا تا دیروز تو کجا بودی؟ طبیعتاً باید یک مداری ببری عقب تر این پیشینه رو. و این تاریخ سازی اتفاقاً به وسیله حاکمیت‌های افغانستان انجام شد. در حالی که مردم پشتون این مسائل نداشتن. مردم پشتون حرف می‌زدن با فارسی زبان، بعضی به فارسی یاد داشتن، بعضی یاد نداشتن، تداول و ارتباط داشتن و بین فارسی و پشتو در افغانستان بین مردم فارسی زبان و پشتو زبان تضادی هم نبود. الانم بین مردم عموما نیست. منتها حاکمیت ها متاسفانه آمدن چیکار کردن؟ آمدن یک دوگانه سازی کردن. این تعبیری که امروز رایج است در ایران هم میگن دوگانه سازی، دو قطبی سازی، یک دو قطبی سازی کردن. و بعد گفتن که افغانستان پشتون، پشتوگرا. آمدن سرود ملی را به پشتو ساختن. آمدن متنی که روی پولهای افغانستان هست به پشتو نوشتن. مکاتبات اداری رو غالبا سعی کردن با پشتو انجام بدن. اون چیزی که دیدین در اون تصویرها بود که ما اونجا گذاشته بودم در اون پست، یک تصویر اسکناس بود. اون اسکناسی که روش متن فارسی مال زمانهای قدیمتر از اینا بوده، احتمالا مال زمان امان الله خان یا نادر خان یا اوائل ظاهرشاه بوده، بعد از اون آمدن اینا رو عوض کردن. و یکی از کسانی که اتفاقا در این جریان بسیار سهیم بود و نقش داشت سردار محمد داوود خان بود. محمد داوود خان و محمد نعیم خان پسر عموهای پادشاه، پادشاه محمد ظاهر شاه بود، منتها اینا آدم های بسیار بانفوذی بودن، پسر عموهاش بودن و تقریبا همه کاره بودن. اینا بسیار تلاش کردن برای این هویت سازی پشتوگرایی و یک چیز هم داشتن که یکی از وزیرای داوود خان هم باید بود که الان اسمش یادم میاد، یکی از وزیرا که بعدا صدر اعظم هم شد، تاجر بسیار معروفی هم بود، او هم بسیار این گرایش رو داشت، اسمش الان یادم رفت، بسیار پولدار بود و تقریبا بازوی اقتصادی و فکری داوود خان و عبدالمجید زابولی. عبدالمجید زابولی یکی از کسانی بود که اتفاقا در بسیار در پشتونی زکردن کشور بسیار سهم داشت و نقش داشت و این آدم هم بسیار پولدار بود، بسیار ثروتمند عجیبی بود، تا مدت وزیر اقتصاد بود فکر کنم. یکی از کسانی که اتفاقا در این زمینه بسیار مؤثر هست و نقش عمده ای داره در این پشتونیزه کردن تاریخی و ادبی، چند در حوزه‌های مختلفی خواستن این کار بکنن، در حوزه سیاست مثلا عبدالمجید زابولی فعال بود، در حوزه ادبیات و تاریخ هم سعی کردن که این کار رو بکنن و برسونن یک مقدار ریشه ها رو به قدیم. یکی از کسانی که بسیار در این زمینه مؤثر هست مرحوم عبدالحی حبیبی است. عبدالحی حبیبی اتفاقا بیشتر آثارش به فارسیه و پژوهشگر بسیار درجه اول و تراز اولی هم است. کتاب تاریخ مشروطیت افغانستان نوشته، کتابای تاریخی بسیار مهم می نوشته، یعنی واقعا یک کسی است تقریبا در قد و قواره که حالا نزدیک به مثلا ملک الشعرای بهار و اینطور کسا، مثل فروزان فر بر بهار، مثلا سعید نفیسی در این مایه ها. منتها ایشون یک مقدار این گرایش های پشتوگرایی را هم داره و ایشون یک کتابی رو میاد مدعی میشه که میگه که این کتاب به نام پوت خزانه، خزانه پنهان، یک آثار شعری زبان پشتو است از حدود 1000 سال پیش که الان ما تازه کشفش کردم. بعد در اونجا شعرهای از شاعران قدیم زبان پشتو میاد که اونا در افغانستان هم زندگی میکردن، در غور زندگی میکردن، مثلا امیر فولاد سوری، امیر کرور سوری، مثلا حمید بابا، شاعران بسیار قدیمی، شخصیت‌های تاریخی که وجود داشتن. ولی ایشون میاد یک تعداد شعر هم در کتاب پوت خزانه میگه که بله این پوت خزانه رو کشف میکنه دیگه، یک متن قدیمی است که انگار آقای عبدالحی حبیبی به عنوان یک نسخه خطی این رو کشف میکنه از زمین، میگه از قدیم، میگه این کتاب تاریخ ادبیات قدیم پشتو است، یک کسی نوشته بوده و ما الان این رو تصحیح میکنیم. منتها خب در صحت این پوت خزانه بحث هست، یعنی این خودش باز یک جای بحث کارشناسی داره که واقعا پوت خزانه یک کتاب قدیمی است یا نه این مجعوله و این رو نوشتن. دلایل بر این که این کتاب مجعول و ساختگی باشه بسیاره، از جمله این که این متونی که ایشون در پوت خزانه مطرح کرده بیشترش در هیچ متن دیگه در جای دیگه دیده نشده، در اینجا در تاریخ گذشته ما به کتابی به نام پوت خزانه اشاره نشده و در پوت خزانه بعضی شعرهای کامده از لحاظ ساختار زبان اصلا به اون دوره‌ای که ایشون میگه نمیخوره، مثلا شعر هست به سبک، مثلا اینکه مثلا شعر باشه به سبک امروز، مثلا گفته باشه فرض میکنیم خیال خام پلنگ من به سوی ما جهیدن بود، مثلا، یا زنی که سایقوار اینک ردای شعله به تن دارد، مثل شعر حسین منزوی، یا مثلا شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد، مثلا شعر یا دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خیش، مثلا این تو شعری رو کسی بیاد در یک کتابی نشون بده که بگه آقای از یک شاعری است در قرن سوم هجری، مثلا همزمان با فردوسی، اصلا نمیخوره اینا با هم. کلمه پوت خزانه هم که دوستمون اشاره کردن پشتوی پوت یعنی پنهان و خزانه هم یعنی گنجینه، تازه همین خزانه هم در اصل پشتو نیست دیگه، فارسیه. یعنی این زبانش هم نمیخوره و بعد خود متنش هم کسی نیاورده نشان بده به کسی. همش رو عبدالله عبیبی گفتن این کتاب ما داشت و میرونه تصحیح کردم و چاپ کردم. اون نسخه خطیش الان روش هایی هست به وسیله آزمایش کربن 14 و اینا که میتونن قدمت یک متن رو تشخیص بدن. یک اثر باستانی رو به وسیله آزمایشگاه آزمایش کربن 14 میشه تشخیص داد که چند قرن پیش از با تقریبا حدود 50 سال 100 سال بالاخره زمانش به دست میاد. این آزمایش هم روش انجام نشده. این در مجموع متن مجعولیه. به نظر میرسه مجعوله. بنده این رو به اساس قرائن زیادی که وجود داره و مقالاتی که نوشته شده درباره پوت خزانه عرض میکنم. بعضی از این مقالات رو بنده خوندم. کسانی که نقد کردن و گفتن این کتاب مجعول است. دوستمون پرسیدن ببخشید بی موقع است ولی پارسی در خطر است؟ بله در خطر است و بسیار هم در خطر است. یک علتی که اتفاقا ما بحث فارسی میپردازیم همینه، خطرهایی که واقعا این زبان رو تهدید میکنه. خب به این ترتیب هم از لحاظ اداری سعی کردن پشتو زبان رسمی کشور بشه، سرود ملی و پشتو، بعد تابلوهای ادارات به پشتو، بسیاری از کلمات پشتو رو تزریق کردن، بسیاری از اصطلاحات نظامی، اصطلاحات اداری کشور پشتو ساختن. مثلا ما الان در افغانستان به آنچه که در ایران میگیم شهرستان، در افغانستان میگیم ولسوالی که پشتو است. بعد به آنچه که در ایران میگیم که میگیم این در دادستان، اون کسی که در ایران میگیم دادستان، در افغانستان میگیم سارنوال که پشتو است. در ایران میگیم شهردار یا شهرداری، در افغانستان میگن شهروال یا شهروالی که باز پشتو است. در افغانستان، در ایران یا زبان فارسی در واقع میگه دانشگاه، در پشتو در افغانستان اسم دانشگاه رو ساختن پوهنتون، اسم دانشکده ساختن پوهنزی. و اصطلاحات نظامی همطور دگرمن، بریدمن، نمیدونم ستر جنرال، دگر جنرال، همسال اینا، حتی اون چپ چپ راست راستی که در نظامی ها میگن شایگرز، گینگرز، سمت چپ بچرخ، سمت راست بچرخ، همسال اینا شاگرز و پشت بچرخ، اینا همه اصطلاحات نظامی، اصطلاحات اداری تا حدود زیادی و عناوین و تابلوهای خیلی جا. الان بانک مرکزی افغانستان قشنگ روش نشده افغانستان بانک، یعنی بانک مرکزی افغانستان به پشتو. و به این ترتیب یک گرایشی به این که زبان فارسی رو تا میتونن کنار بزنن و زبان پشتو رو بیشتر مطرح بکنن از سوی حکومت‌های افغانستان ادامه داشت و تا به امروز متاسفانه ادامه داره. یک نهادی ساختن به نام پشتو طولنه و در این نهاد پشتو طولانه یک کارشون مثل فرنگستان زبان ادب فارسی این بود که واژه‌ها بسازن برای پشتو، چون پشتو خب خیلی از واژگانش از عربیه، فارسی هم همینطوره. بسیاری از حوزه پشتو پوهیجم وروره. دوستمون پرسیدم تو شما پشتو بلدی؟ من به پشتو جواب دادم که بله برادر من یا شاید خواهر من، من پشتو میدونم. زه پشتو یا لش پوهیجم ندیره. این من پشتو کم میفهم، زیاد نمیفهم. خب ادامه بدیم. بعد آمدن مثل فرنگستان زبان ادب فارسی که برای کلمات معادل سازی میکنیم برای تقویت زبان فارسی و فارسی سازی، در پشتو هم همین کار رو کردن، خیلی از معادل ها رو پشتو گردوندن. خوبی کار مثبتی، البته این کار علمی و خوبیه، هر زبان سعی بکنه که اصالت واژگان رو حفظ بکنه. منتها همین کار رو برای فارسی نکردن. یعنی ما پشتو طولانه در افغانستان داریم، یعنی انجمن پشتو برای تقویت زبان پشتو، ولی فرهنگستان زبان ادب فارسی نداره. یعنی یک رویه عمل کردن و این عمل کردن یک رویه تا به امروز در زبان حامد کرزی و تا زمان اشرف غنی احمدزی و حتی امروز در زمان طالبان هم وجود داره. نسبت به واژگان ما در افغانستان جدال و چالش سنگین داشتیم بر سر این که ما حق داریم که به زبان خودمون حرف بزنیم و به مثلا دانشگاه بگیم دانشگاه، دانشش هم فارسی است، گاه هم فارسی است، ایستگاه، بسیار کلمات، قرارگاه، صبحگاه، بسیار کلمات ما داریم در افغانستان به کار میره، دانشگاه هم به کار میره. چی رادی داره؟ منتها نسبت به این مقاومت در حدی بود که تابلو دانشگاه رو از روی سردر دانشگاه پایین کشیدن شبانه، نمیدونم تابلوها رو رنگ کردن، از اون طرف فارسی گراها یک دو قطبی، یک چالش، یک جدال و یک جنجال بی سبب، یک حب و بغض و یک کینه‌ای که در بین خیلی از مردم وجود آمد و خیلی از مردم عملا از زبان پشتو متنفر شدن و از زبان پشتو و قوم پشتو به خاطر اینکه تحمیل می شد و بسیاری از پشتو زبان ها همینطور باز در برابر فارسی زبان ها قرار گرفتن، چیزی که در طول تاریخ نبود و این حاکمیت های ما متاسفانه ایجاد کردن. دوستمون پرسیدن که نیتشون برای تقویت زبان پشتوس یا با زبان فارسی موشه، هر دو، یعنی به مرور زمان. ها اون تو دوره که گفتیم یکی پشتو زبان بودن ولی پشتونگرا نبودن، دوره دوم پشتو زبان هم بودن، محاکمیت ها و پشتوگرا هم بودن. در دوره سوم که دیگه از داود خان به بعد میشه تقریبا، پشتوگرا و فارسی ستیز هر دو، یعنی تلاش برای این که زبان فارسی رو محدود بکنن. این در افغانستان وجود داشت و همونطور که عرض کردم حتی یک تابلو من کلمه که تابلوی که نوشته کلمه دانشگاه روش نوشته رو پایین کشیدن در زمان اشرف غنی و کسانی هم که هنوز هم جز تئوریسن های این زبان هستن، این تفکر رو یک مدار نهادینه و سیاسی میکنن و وجود دارن کسانی که واقعا این کینجویی، این تضاد، این تنش، این وضعیت رو ادامه دادن. و جالب اینه که در این زمان هم ریشه زبان فارسی رو نتونستن بکنن، منتها خب هم فارسی از رشد باز منتها حدودی، هم پشتو و یک کدورت بی سببی در بین مردم فارسی و پشتو ایجاد شد که اصلا لزومی نداشت. الان در ایران بین مثلا زبانهای مختلف این کدورت نیست. خب اگر دست مردم الان کردی صحبت میکنن، لوری صحبت میکنن، تنش نیست. البته چرا؟ در مناطق مثلا تبریز، آذربایجان اینا مسائلی هست، بعضی ها عقیده دارن که زبان رو نباید مثلا ترکی هم باید تدریس بشه یا اینطور، مباحث اینطوری هست. ولی در ایران یک فرقی که داشته این بوده که زبان اکثریت به هر حال فارسی بوده و زبان‌های دیگه به هر حال اکثریت نبودن. اون در افغانستان یک زبان اکثریت فارسی بود و بعد یک زبانی که اکثریت نبود آمد، این کم کم این شمول رو پیدا کرد و الان به عنوان زبان رسمی و ملی کشور، یعنی در قانون اساسی گفتن زبان رسمی کشور فارسی رو داری ولی زبان ملی پشتو، یعنی مسائل چیزایی که در سطح ملی مطرح میشه مثل سرود ملی و همسال اینا به زبان پشتو. و این چیزی بود که اتفاق افتاد. حالا در این مسیر یک کار دیگه هم کردن، این رو میگم و میگذارم بحث رو به جلسه بعد. به این هم اکتفا نکردن که زبان فارسی رو تضعیف بکنن یا کنار بزنن از رسمیات، و بلکه حتی تأکید کردن که نام این زبان هم فارسی نیست و نام این زبان رو گذاشتن، یعنی گفتن نه یه نام جدیدی اختراع کرده باشن، این نام هم بوده. دری از بین دو نامی که این زبان به او نامیده میشد که یکی دری بود و یکی فارسی، و در قدیم هم شاعران ما، نویسندگان ما، ادبای ما هر دو نام رو به کار بردن و معادل هم هم بوده، فارسی دری یا دری یا فارسی هر دو. مثلا بعد در اون دوره یک کار دیگه هم که کردن که یک نوع شیطنت بود، گفتن آقا زبان مردم افغانستان فارسی نیست، دری هست. و به این ترتیب حداقل پیکره فارسی افغانستان را از بقیه فارسی زبان‌ها جدا بکنن که بعد بتونن بیشتر این رو محدود بسازن. چون وقتی که تو فارسی رو کنار بزنی و بگی اسم دری هست و این با فارسی فرق داره، اصلا در کتاب‌های درسی ما مشخصاً به ما درس داده میشد، میگفتن که فارسی و دری دو زبان مستقل هست. زبان فارسی منشأش پهلوی اشکانی هست و زبان دری منشأش پهلوی ساسانی است. و به این ترتیب دو زبان رو در کنار هم مطرح میکردن و طبیعتاً به این ترتیب دست ما از مفاخر زبان فارسی هم کوتاه بشه. حالا به این بعداً میپردازیم. خب این صدمه بزرگی بود. الان در هر جای دنیا ما وقتی که چیزی به نام زبان فارسی وجود داشته باشه، مردم افغانستان نتونن اون رو بایش افتخار بکنن و بگن از مایه، بگن اون که فارسی مال ایرانه، بلکه تو فقط دری. خب ده به نام دری هم در دنیا چیز شناخته نیست زیاد، به این ترتیب دری فقیرتر میشه. در تمام دنیا فردوسی به عنوان شاعر فارسی مطرحه، مولانا به عنوان شاعر فارسی زبان مطرحه. در آقای دکتر رضوی غزنوی نوشته دیگه، نوشته که شما در هیچ کدوم از کتابخانه‌های دنیا برین کتابی بگین به اسم دری میخوان پیدا بکنیم، نیست، به زبان دری. زبان دری در اون کامپیوتر کتابخانه یا در اون کتابدان برگه‌ها جستجو بکنید، ببین در این کتابخانه کتاب‌های دری چی هست، می‌بینید چی نیست. ولی اگه بزنید کتاب‌های فارسی چی هست، هزار تا کتاب. خب این یعنی این که به نوعی مردم افغانستان انگار کتاب‌ها دیگه از اونها نیست، یعنی مردم فقیرتر بشن. این کاری بود کردن. حالا ما در جلسه بعد مفصل به این موضوع دری و فارسی می‌پردازیم و اینکه واقعا تکلیف ما با این دو نام چی هست و ثابت بکنیم که اینا یک زبانشون. همین الان باور کنید در افغانستان کسانی هستن که عقیده دارن که فارسی و دری دو تا زبانه. چیز عجیبی نیست، جدا از این حاکمیت ها و کسانی که پشتوگرا هستن و اینا سعی کردن که این تقویت بکنن. حتی بعضی فارسی زبانان ما، اون با دلیل داره چرا این فارسی زبان ما حاضر نیست که بگه که ما فارسی زبان هستم، بلکه میگه من دری زبان هستم. یک مسائل باز با ایران وجود داره، مسائل سیاسی و همسال اینا در دیدگاه بعضی ها. برحال این هم از مسائل بسیار مهم بود و ما در جلسه بعد انشالله کلن به این موضوع میپردازیم. الان نزدیک 70 دقیقه شد. در جلسه بعد بحث اصلی ما بحث زبان رو میخواستم در این جلسه جمع کنم، ولی بعد یک کمی که پیش آمده میدونم نه، در یک جلسه جمع نمیشه. در جلسه بعد بحث ما مشخصاً موضوع فارسی و دری خواهد بود و بعضی از مسائل دیگری که در مورد زبان فارسی در افغانستان مطرح هست و بعضی از چالش هایی که زبان فارسی باشم روبرویه و بعضی از پرسش هایی که دوستان دارن، اینا را هم مطرح خواهیم کرد. بله، دوستان پرسیدن چرا به سوالات پاسخ نمیدی؟ واقعا حق دارین، درست میفرمایید. من یک نگاهی میکنم سوالات رو و سعی میکنم که سوالاتی که دوستان مطرح کردن پاسخ بدم. بعضی از دوستان اگه سوالی مطرح کردن پاسخ داده نشده، الان میتونن بنویسن. چند دقیقه دیگه ادامه میدیم این را و سوالات را هم مطرح میکنیم. خانم شیخ گفتن ببخشید دوست افغانستانی من میگه که دری صحبت میکنه که زبان اصیل تری از فارسی است. بله، این یک چیز ایجاد کردن در ذهن خیلی از مردم افغانستان، رسوب کرده در ذهن ها. حالا ما در جلسه بعد به این خواهیم پرداخت. گفتن در ایران هم عده قصد تضعیف زبان فارسی را دارن. خب یک تلاش حکومتی مستدام نیست، یعنی اصلا اینطوری شما اون را در افغانستان یک اتفاق اصلا اینطور عجیبیه زبان سرود ملی رو عوض بکنن. مثلا فرض کن در ایران سرود ملی به یک زبان دیگه باشه، زبانی که شما اصلا نفهمید چی میگه. پشتون ها فقط در افغانستان هستن، نه یک بخش عمده در پاکستان هستن. در پاکستان اتفاقا تعداد پشتون های پاکستان شاید بیشتر هم باشه. سرزمین اصلی پشتون ها کجاست؟ کوهستان های بین افغانستان و ایران، بخششون در افغانستان و پاکستان، بخشی در افغانستان بودن، بخش بیشتری البته در پاکستان، منطقه‌ای هست به نام کوه های سلیمان، اونجا خاستگاه اولیه پشتون ها حساب میشه. البته ما اینا رو در جلسات قبل گفتم، یعنی بعضی از این سوالات رو دوستان لایو های قبلی رو که بشنون، مثلا یک بحث ما درباره خود پشتون ها و خاستگاه قومیشون صحبت کردیم. زبان پشتو و اردو از یک ریشه‌اند، همه از زبان های هندو ایرانی هستند، ولی نه اینطوری نیست که دو زبانی باشن که از یک منشأ داشته باشن. اردو فرق داره، پشتو فرق داره، اون تا نزدیکن مثل دیگر زبان های این منطقه. و دوستمون پرسیدن فارسی در خطر است؟ بله، فارسی واقعا در خطر است. در خطر نابودی شاید نباشه، در خطر تضعیف هست، در خطر از دست دادن اصالت و قدرت خودش هست. دوستمون نوشتن عبدالمجید زابلی مؤسس پشتنی بانک بود. بله، خیلی تشکر از توضیح شما. لودیا هم پشتون بودن؟ بله، لودیا قوت لودیا پشتون بود. همه پشتونا با ایران شهر فرنگی مشکل دارن؟ نه، بعضی از پشتونا اتفاقا کسانی هستن که خیلی نگاه تمدنی خوبی دارن. بعضی از کسانی که اصلا تصور نمی‌کنی آدم پشتون باشه و بس فارسی حرف میزنه. شما میدونید فرهاد دریا آوازخوان معروف کشور ما از لحاظ قومی پشتون هست، ولی آوازخوانی که بیشتر آهنگاش به فارسی هست. از لحاظ قومی این آدم، یعنی آقای فرهاد دریا، ریشه پشتون داره، پدرش مثلا پشتون بوده، ولی علاوه بر این نویسنده های مثل خالد نویسا، بسیاری از پژوهشگران پشتو، بسیاری از کسانی که واقعا نگاه مثبت تمدنی داشتن نسبت به این موضوع بودن، منتها حاکمیت غالبا با اینها نبوده و حاکمیت معمولا سعی میکرده که پشتوگرا و فارسی ستیز باشه. دوستمون نوشتن ترک ها اخیران با فارسی مشکل دارن متاسفانه. بله من شنیدم در استان آذربایجان این شکاف های قومی و زبانی داره پررنگ میشه و گویا کسانی هم از خارج کشور خیلی تلاش میکنن برای که این اتفاق بیفته. امیدوارم در ایران هیچ وقت نشه اینطور. به هر حال این گسل های قومی و زبانی رو در ایران خوشبختانه شدید نیست، ولی کسانی هستن که خیلی دوست دارن اینها رو. بله احمد ظاهر هم گفتن که پدر پشتون بوده. بله این دو پسر دکتر ظاهر بود دیگه. دکتر ظاهر هم صدر اعظم افغانستان بود، پشتون بود. خب دوستان تا فردا شب به احتمال قوی بارستان، یک شنبه شب بیدلخانی و پنج شنبه آینده هم کشور خورشید با بحث فارسی و دری. خدا حافظ همه دو باشم.
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن می زنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن می زنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من صدای عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من باغ می کشد ترانه ها یکی 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 برای دوستی یکی برای زندگی یکی برای دوستی یکی برای زندگی شکفته باد یاسمن خجسته باد این وطن ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من ترانه های نسترن یکی به تو یکی به من بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من